أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در روایاتی بود که دلالت بر ترجیح میکرد. البته عرض کردیم بعضی از این روایات مضمونهای عامتری داره که به قول آیه صد در اخبار طرح میگنجه. فرمایش حضرت آیت الله سیستانی رو مطرح کردیم، ایشون فرمودن در ارتباط با موافقت و مخالفت با قرآن سه قسم و دسته روایات داریم. روایت اول روایاتی بودن که گفتن هر روایتی که مخالف با قرآن بی اعتباره. روایات دوم عبارت بود از اون روایاتی که شرط اعتبار و حجیت خبر رو موافقت با قرآن ذکر میکنه. حضرت آیت الله سیستانی در این رابطه یک تفسیری داشتن، گفتن منظور از موافقت، موافقت روحی است که فرمایششون رو اجمالا توضیح دادیم. بعد ایشون از این مسئله تقریبا به یه نتیجه‌ای در بحث حجیت خبر واحد اشاره کردن که این میتونه معید این نظریه باشه که خبر واحدی معتبره که موثوق الصدور باشه، نه صرفا خبری که رواتش ثقه باشن. این فرمایشی بود که ایشون ذکر کردن. ما بعضی از روایاتی رو دیروز خوندیم که ایشون بهش اشاره داشتن که اون روایات بر این مسئله دلالت میکرد که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. یکی از اون روایات مثل روایت ابن ابی یعفور بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا. این روایت ممکنه به لحاظ صدرش بگید در اون قسم سومی است که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن که تعارض روایتینه، اما نه، حضرت به صورتی قاعده فرمودن اذا ورد علیکم حدیث. حالا چه این اختلاف هم درش وجود داشته باشه چه اختلاف هم درش وجود نداشته باشه، درسته سوال در حقیقت از دو حدیثی است که اختلاف دارن، اما جواب یه جواب عامه، یه کبرای کلی است. اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله اخذ کنید و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. خب اما در ارتباط با این روایات فرمایش های سیستانی رو که عرض کردم، میخوام فرمایش بقیه رو عرض کنم. دیروزم رفقا این سوالو کردن، عرض کردم که با مقاصد فرق میکنه. چی میفهمه؟ ها نظر شما ایناره؟ ها باید روشن بشه، چون پرسید فرق داره، جوابش اینه که فرق داره. حالا سوال بعدی اینه که فرقش چیه، اونو باز مفصلتر شاید بگم، ولی اجمالش اینه که این غیر از بحث مقاصده. حالا اینو باز مفصلترشو خواهم گفت، چون غیر حضرت های سیستانی هم قائل به این نظر هستند که میگن اصلا این موافقت موافقت روحیه نه موافقت مضمونی. حالا عرض میکنم، البته به تفصیل خب من باید مقاصد رو بگم که مقاصدی ها چی میگن و خودشون چند قرائت از مقاصد وجود داره، بعد بگم این چه رابطه با مقاصد داره. یک کمی طولانی میشه ولی اشاره میکنم به این مسئله. یه بار دیگه عرض کنم این روایات رو که من بخشش رو خوندم، فرمایش های سیستانی رو گفتم، حالا میخوام فرمایش بقیه رو در ارتباط با این روایات بگم. عده‌ای گفتن این روایات خودش قابل اخذ نیست. چرا قابل اخذ نیست؟ اشکال اول در این روایات اینه که اگر ما به این روایات اخذ کنیم که هر خبری اعتبار داره که موافقه با قرآن باشه، لازمش عدم حجیت خبر واحد است. پس اگر ما بخوام بگیم این روایات درسته، یعنی هر روایتی معتبره که مضمونی موافقه با قرآن رو مطرح بکنه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که دیگه خبر واحد حجت نباشه. چرا خبر واحد حجت نباشه؟ چون اخبار واحد یا مضمونی رو میگن که در قرآن وجود داره یا مضمونی رو میگن که در قرآن وجود نداره. اگه مضمونی رو بگن که در قرآن وجود نداره که گفتن بی اعتبار دیگه، شاهدی از کتاب نیست. و اگه مضمونی رو بگن که در قرآن وجود داره دیگه دلیلی نداره خبر واحد حجت باشه، چون تو قرآن وجود داره. معنا داره وقتی یه مضمونی در قرآن وجود داره، خداوند متعال فرموده ربا حرام است، حالا یه خبر واحدی هم اومده گفته ربا حرام است، یه مضمونی رو گفته که در قرآن وجود داره، بگیم این خبر واحدی که اومده گفته ربا حرام است معتبره، اصلا اعتبار برای او چه معنا داره وقتی خود قرآن گفته حرام الربا؟ پس اگه ما قرار باشه به مضمون این روایات اخذ کنیم، لازمش اینه که کلن خبر واحد بی اعتباره، چون اگه مضمونش رو قرآن گفته که خب خود قرآن گفته دیگه، وقتی که قرآن گفته دیگه حجیت تعبدی برای خبری که مضمونی رو داره میگه که قرآن گفته لغوه. حجیت تعبدی یعنی شارع بیاد بگه من این زن رو برای شما حجت تعبدی قرار دادم، و اگه مضمونی هم بگه که قرآن نگفته که خب اویم که بی اعتباره. پس نتیجه این روایات چی میشه؟ اینه که خبر واحد کلن بی اعتباره و این نتیجه قابل التزام نیست. یه اشکال. اشکال دوم اینه که در حقیقت شما دارید به اخبار آحاد استدلال میکنید که خبر واحد بی اعتباره. خود اینا اخبار آحادن دیگه. حالا با همون مقدمه هم زمینه کنید. پس ما داریم به خبر واحد اثبات میکنیم که خبر واحد چیه؟ بی اعتباره. خبر واحد چجوری بی اعتباره؟ با همون اشکال اول. پس خبر واحد در حقیقت داره بی اعتباری خبر واحد رو اثبات میکنه. پس این روایات خودش قابل اخذ نیست. من اشکالاتی که دیگران به این روایات مطرح کردن رو دارم مطرح میکنم. خب ممکنه شما در اینجا بگید که این روایات در حقیقت داره دلیل حجیت خبر واحد رو تخصیص میزنه. دلیل حجیت خبر واحد میگه هر خبر واحدی حجت است، این روایت میگه هر خبر واحدی حجت است الا اون خبر واحدی که موافق با کتاب نیست. پس رابطش با ادله حجیت خبر واحد عموم خصوص مطلقه و داره تخصیص میزنه دلیل حجیت خبر واحد رو. آقا میفهمن این مخصص، مخصص عرفی نیست، یعنی عرف این رو قرینه بر تخصیص نمیدونه. یه جورای دیگه من اگه بخوام این مسئله رو مطرح بکنم، آقا میفهمن اون زمانی دلیل خاص مقدمه بر دلیل عام و موجب تخصیصه که خود خاص قرینه بر عام باشه، و الا اگر عرف قرینه بر عام نبینه این دیگه تخصیص نمیتونه باشه، ولو نسبتش هم اون خصوص مطلقه. پس زمانی ما دلیل خاص مطلق رو بر عام مطلق مقدم میکنیم که عرف بگه من این خاص مطلق رو قرینه بر عام مطلق میبینم، اما اگر خاص مطلق رو قرینه بر عام مطلق ندید دیگه دلیلی بر تخصیص وجود نداره و اینجا قرینیت عرفیه نداره. الا اینکه شما بگید که ما دلیل حجیت خبر واحدمون سیره عقلایی است و این روایات اومده سیره عقلایی رو در غیر موافقه با کتاب در حقیقت رد کرده. یه بار دیگه تکرار کنم، یادتونه بعضی از بزرگان بعد از تمام ادله حجیت خبر واحد گفتن تنها دلیل غیر قابل خدشه حجیت خبر واحد سیره عقلایی است. خب سیره عقلایی نیاز به امضا داره، حداقل امضا هم عدم رده. خب این روایات میتونه راده اون سیره عقلایی باشه. پس اگر سیره عقلایی مدرک حجیت خبر واحد است، روایاتی که گفته هر چی شاهدی از کتاب الله نداشت بی اعتباره، در حقیقت اومده چکار کرده؟ اومده رد کرده این سیره رو در خصوص این. و در ارتباط با سیره دیگه قرینیت لازم نبود، اون اشکالی که در دلیل لفظی مطرح شد که اینجا قرینیت عرفیه نداره، اینجا بحث رادعیته. خب اگر کسی بگه که من مدرک حجیت خبر واحد رو سیره عقلا میدونم، ممکنه بگیم این روایات راده از سیره است در خصوص این مورد و این اشکال بهش وارد نباشه. خب اشکال دیگری که بر این روایات وارد شده است عبارت است از این که این روایات اگر بخواد معتبر باشه لازمش اینه که خودش هم بی اعتبار باشه. چرا؟ چون هیچ شاهدی بر این روایات از قرآن وجود نداره. این روایات گفت هر روایتی که شاهدی از او در قرآن وجود نداره اونو اخذ نکن، بی اعتباره. خب بر همین مضمون چه شاهدی از قرآن وجود داره؟ کدوم مضمون؟ همین مضمون که هر خبری که شاهدی از قرآن نداره او رو بذارش کنار. همین مضمون رو ما شاهدی از قرآن برش نداریم. چون شاهدی از قرآن برش نداریم پس خود این روایات قابل اخذ نیست. پس لازمه ی اخذ به این روایات عدم اخذ به خود همین روایاته. این روایات گفت هر روایتی که شاهدی از قرآن برش وجود نداره اخذ نکن. ما هم هرچی در قرآن گشتیم دیدیم شاهدی بر این روایات وجود نداشت، پس اخذ نمیکن. عده‌ای گفتن که نه، این روایات که شاهدی از قرآن داره. چه شاهدی از قرآن داره؟ کدوم آیه قرآن شاهد این روایاته؟ چی می‌فهمید؟ گفتن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دیگه. همه ادله که میگن ظن بی اعتباره، این در حقیقت شاهد این روایات. شاهد این روایات یعنی یه مضمونی رو میگه که همین روایات میگه، هرچند نسبت اینها چیه؟ نسبت اینها عام و خاصه. به هر حال اون روایتی که شاهدی از قرآن نداره یکی از افراد زن هست یا نه؟ یه چیز زنیه دیگه. خب آیات قرآن هم که گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینم میگه بی اعتباره. البته آیات قرآن همه زنون رو گفته، این زن خاص رو گفته. ما هم قبلا گفتیم شاهد میتونه شاهد به عموم اطلاق باشه. به عموم اطلاق باشه مثلا فرض کنید قرآن فرموده است احل الله البیع، یه روایت میگه بیع نسی جایزه. خب الان احل الله البیع میتونه شاهد باشه بر اون روایتی که میگه بیع نسی جایزه؟ بله دیگه. بله شهادتش به چیه؟ شهادتش به عمومه. آیه میگه همه بیع ها جایزه، این میگه فقط بیع نسی جایزه. خب این روایت میگه که هر روایتی که شاهدی از قرآن نداشت بی اعتباره. روایتی که شاهدی از قرآن نداره روایت زنیه دیگه. آیه قرآن هم میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینم شاهد از قرآن، ولو شاهدش به عمومه. پس اینطوری نیست که شما بگید این روایات اگه به مضمونش عکس کنیم لازمش بی اعتباری خود این روایات باشه. عده اومدن در دفاع از مضمون این روایات گفتن نه، شاهدی از قرآن برای این روایات وجود داره، مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب بعضی ها گفتن منظور از زن این زن اصولی نیست، بعضی ها گفتن زن در اصول اعتقادیه پس شامل این موارد نمیشه. اینها اشکالاتی است که خواستن بگن پس آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شاهد بر این نیست. ولی آیا شما شاهدی قوی تر از آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بر این روایات پیدا میکنید یا نه؟ اونم که تو همین مایه است. حفاظ قرآن کجا نشستن؟ چی میفهمن؟ چه ربطی داره؟ که فقط کلمه شاهد؟
یعنی کسی هستی که بیانی از طرف خدا داره، یه شاهدی هم از طرف خدا باید بیاد اون تایید کنه. یعنی مثلا من وقتی خبر ازدواج میدم باید یه آیه قرآن هم بیارم.
خیلی دور بود. بسیار خوب. خب بچه شو فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل. خب بیان چه یعرف المجرمون به سیما هم چه میبخشید شوخی میکنم. بسیار خوب. فکر کنید بد نیست که امشب رو با قرآن سر کنید. چی پیدا میشه؟ فسأل الذین یقرؤون. نه دوره، آیات نزدیکتری پیدا کنه. خب بسیار خوب. حالا بعضی یه همچی اشکالی کردن به آیات قرآنی، عده‌ای جواب دادن که به عرضم برسید ما یه روایتی داریم که میگه هر روایتی که شاهدی از قرآن نداره بی اعتباره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این یه عام استغراقیه. یعنی فرض کنید شما 100 روایت هست که این روایت ها هیچ کدوم شاهدی از قرآن نداره. خب این 100 روایتی که شاهدی از قرآن نداره میشه بی اعتبار، اما یک دونه از این روایاتی که شاهدی از قرآن نداره میشه معتبر، و اون کدوم؟ خود این روایته. یه جور دیگه اگه بخوام این جوابو بگم، به هر حال این روایت اطلاقی نسبت به خودش نداره ولی نسبت به غیر خودش اطلاق داره، و ظهور این چنین مضامینی اینه که این مضمون نسبت به خودش اطلاق نداره ولی نسبت به غیر خودش اطلاق داره. پس اگر 100 تا روایت بود که شاهدی از کتاب الله نداشت که یکیش خود همین روایته، اون 99 تا بی اعتباره ولی این یکی اعتبار داره. چرا اعتبار داره؟ چون هیچ گفته ای نسبت به خودش اطلاق نداره. قبلا این مسئله رو فکر می‌کنم تو رسائل مرحوم شیخ مطرح کرده بودن که اگر کسی بگه همه ی گفته های من کاذبه، آیا این شامل همین گفته خودش میشه یا نمیشه؟ میگن که به هر حال ما میتونیم بگیم که این روایات نسبت به خودش اطلاق نداره، یعنی شامل خودش نمیشه، نسبت به غیر خودش رو شامل میشه. و در موارد متعددی داریم که یک دلیلی شامل خودش نمیشه اما شامل غیر خودش خواهد شد. از این جهت میگن اطلاقش خود این دلیل رو نمیگیره ولی غیر این دلیل رو میگیره. خب سوال، چه فرق بین این روایتی است که شاهدی از قرآن نداره و سایر روایات؟ که بگید این روایت میگه سایر روایات بی اعتبارن ولی من بی اعتبار نیستم. چه فرق است بین خود این روایت که شاهدی از کتاب الله نداره و سایر روایات؟ که بگید سایر روایات به مقتضای این روایت میشن بی اعتبار ولی این روایت به خودی خود بی اعتبار نیست. میگن تفاوتش اینه که این روایت در حقیقت داره پایگاه قرآن رو تقویت میکنه و خود تقویت جایگاه قرآن مضمونی است که با قرآن سازگاری داره، ولی اون روایات دیگه‌ای که شاهدی از کتاب الله ندارن این خصوصیت رو ندارن دیگه. پس این روایت یه خصوصیتی داره که میتونیم بگیم اطلاقش خودش رو نمیگیره، و اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که این روایت داره تقویت میکنه جایگاه قرآنو، و سایر روایاتی که موافق با قرآن نیستن در مقام تقویت جایگاه قرآن نیستن. یعنی یک جوری این روایت به مضمون خودش نزدیکه ولی هرچند شاهدی از کتاب الله نداره، اما میتونیم بگیم که میتونه سایر روایات رو بی اعتبار کنه. به این نحوه عده‌ای خواستن جواب بدن، اما خب عده‌ای هم گفتن که نه، این مستحیل این روایت معتبر باشه، چون لازمش اینه که خودش هم بشه بی اعتبار. ولی این تا فرداست که شما یه آیه‌ای بیارید که بگید نه این روایت شاهدی از کتاب الله داره غیر از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تا فردا، امروز که فردا نشد، فردا انشالله بشه. بعضی از رفقا خیلی به حمد الله فعالن. خب چه عرض کنم، اشکال دیگه‌ای که به مضمون این روایت شده، به این نکته دقت کنید. گفتن این روایات میتونه یکی از این دو مضمون رو داشته باشه، یا شما از این روایات میفهمید که هر روایتی که موافق با قرآن نیست صادر نشده از معصوم، مثل اون احادیث که حضرت فرمودن لم اقله زخرف است باطل است، یا از این روایات اینو میفهمید. روایت معتبره ایوب اگه یادتون باشه، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یعنی حضرت میخوان بفهمن اصلا وجود نداره. به عبارت دیگه اگر چیزی از قرآن از روایات مخالف موافق با قرآن نبود، اصلا صادر از ما نیست، دروغ بستن به ما. روایت هشام ابن حکم، حضرت فرمودن یا ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلتو، هرچی موافق با قرآن من گفتم، و ان لم یوافق کتاب الله فلم اقلها، اصلا من نگفتم. پس یا مضمون این روایات عدم صدور روایتی است که موافقت با قرآن ندارد که ناظر به عدم صدوره، و یا مضمون این روایات عدم حجیت روایاته. این دو تا حرفه. عدم حجیت یعنی لعل ما گفتیم ولی بهش استناد نکنید، بذاریدش کنار. حالا چرا بذارید کنار؟ شاید تقییتاً گفتیم، شاید به دلیل دیگه گفتیم، شاید معنایی داره که شماها نمیفهمید، به هر دلیلی. پس این روایات یکی از این دو مضمون رو میتونه داشته باشه. منم خوندم که ببینید هر دو مضمون در این روایات هست. پس یا میگن هر چیزی که موافق با قرآن نیست اصلا از ما صادر نشده، ما نگفتیم، زخرف لم اقلهای امس، و یا اینکه میگن نه هر چیزی که موافق با قرآن نیست حجیت نداره. شاید ما گفته باشیم ولی اعتبار نداره. اعتبار نداره یعنی غیر قابل استناده، غیر قابل اخذه. ولی حالا ما گفتیم یا نگفتیم، شاید ما گفته باشیم، عرض کردم ممکنه جهتش یه چیز دیگه باشه، معناش یه چیز دیگه باشه. خب اگه قرار باشه از این روایات دو تا معنا ما میتونیم بفهمیم، بعد ببینیم هر کدوم از معانی چه مشکلاتی داره. یا این روایات میخوان بگن هر چیزی که موافق با قرآن نیست اصلا از ما صادر نشده، یعنی دروغ بستن به ما و ما اصلا همچی چیزی نگفتیم، مثل لم اقلهو. یه مضمونه. این معناها فرق میکنه با هم، یعنی دقت کنید دو تا مضمون در این روایات وجود داشت. بعضی هم بودن اصلا ما نگفتیم اینا رو، بعضی هم میگفتن که نه دعو زرو بذاریدش کنار. یعنی چی؟ یعنی بی اعتباره، ولی نمیگفتن ما نگفتیم. شاید ما گفتیم ولی شما بهش استناد نکنید، شما بهش اخذ نکنید. حالا بودم چرا ما گفتیم در حالی که شما نباید استناد کنید؟ جهت گفتنش فرق میکنه، معنای دیگه اراده کردیم به ادله مختلف. پس روایاتی که دقت میکنیم دو تا تفسیر میشه ازش اراده کرد. یکی این که کلن ما اینها رو نگفتیم، یکی این که نه اعتبار نداره، قابل استناد نیست. خب اگر این روایات میخواد بگه که هر چیزی که شاهدی از قرآن نداره، هر چیزی که شاهدی از قرآن نداره ما او رو نگفتیم، میگن علم داریم که پس این روایات کذبه. برزن برسید. اگه مضمون این روایات اینه که هرچی شاهدی در قرآن نداره از ما صادر نشده، پس ما یقین داریم اینا دروغه. چرا دروغه؟ چون علم داریم یه چیزایی از ائمه صادر شده که مضمونی از او در قرآن وجود نداره. این همه ما روایت داریم، مضامینی گفتن که ما هیچ شاهدی در قرآن برش پیدا نمی کنیم. خب وقتی که ما علم داریم از ائمه روایاتی صادر شده که مطابق با اون مضمونی در قرآن وجود نداره، پس روایاتی که میگوید اون روایتی که شاهدی در قرآن نداره ما نگفتیم، اینا دروغه. چون ما علم داریم که اینطوریه، چون حجم و کثرت اون روایت، حالا بگید یکیش کذبه، دوتاش کذبه، دهتاش کذبه، حتی صدتاش کذبه، این همه روایت ما داریم که شما طبق مضمون او در قرآن وجود نداره. خب اگه این روایات میخوان بگن لم اقولهم، من نگفتم، از ما صادر نشده، پس اینا دروغه، چون یقیناً صادر شده. اینا ظن نیست، اونا چیه؟ اونا قطعیه. چرا قطعیه؟ چون علم داریم، علم تفصیلی نداریم ولی اجمالی که داریم. پس چون اونها قطعیست، یعنی یقین داریم که بخشی از اون روایاتی که لا شاهد لها من القرآن صادر شده، پس این چند تا روایت که حتی به حد استفاضه هم شاید نرسه، حتی بعضی هم میگن مستفیض که هست، حالا متواتر نباشه، پس اینا کاذبه، اینا دروغه. روشن شد؟ اگه همچی مضمونیه. ولی اگر این روایات میگن که نه، اونی که لم یوافق القرآن دعو، بهش استناد نکنید دیگه، علم به صدور از معصومین سبب نمیشه بگید این روایات دروغه. این دقت در این که مضمون این روایات چیه. پس این که ما علم داریم که یه روایاتی از معصومین صادر شده، سبب نمیشه که بگیم این روایات روایات کاذبه. تا به اینجا درست؟ خب پس باید چی بگیم؟ میگن که خب با توجه، دقت کنید برزم، با توجه به این که سیره مسلمین و متشرعه بر نقل اخبار آحاد از ثقات بوده، اصلا اونها این چنین روایتی رو نمیتونن تلقیه به قبول بکنن که هر روایتی که شاهدی از قرآن نداره بی اعتباره. این همه اینا نقل حدیث میکردن، حدیث برای هم میخوندن، حدیث مینوشتن، کتاب حدیث به هم دیگه میدادن، نقل روایت میکردن، سیره این بوده دیگه. و اگر قرار باشه این روایات بگه ولو ناقل روایت ثقه است، ولی چون شاهدی از قرآن نداره بی اعتباره، با اون سیره متشرعه سازگاری نداره. خب یعنی چی میشه به یه زبان فنی تری بگیم؟ بله، اون سیره متشرعه قرینه متصل این روایات است که مقصود از این روایات یه چیز دیگه است. چون سیره متشرعه متصل به زمان معصوم است، میتواند قرینه متصل بر این روایات باشه و ناظر به چی باشه؟ ناظر به این باشه که این روایات داره یه چیز دیگه ای رو میگه. خب این روایات چی رو داره میگه؟ احتمالاً این روایات داره اون روایاتی رو میگه که مضمونی در حوزه معارف و اصول اعتقادی داره، که میگن اگر موافق با قرآن نبود بذارینش کنار، ولی دیگه در ارتباط با مباحث فقهی نیست. این که میگیم به خاطر اون سیره متشرع است که قرینه متصل است. نکنید ما ادعا کردیم یه سیره متشرعی متصل به زمان معصوم وجود داشته که اون سیره بر اعتبار روایات خلاصه صادر از ثقه بوده است، اون سیره قرینه متصله بر این بوده که این روایات منظور روایات فقهی و ناظر به احکام شرعیه نبوده است، و به خاطر این باید این روایات رو حمل بر چی بکنیم؟ به روایات مثلا وارد در اصول اعتقادی. نه حالت سوم نبود دیگه، بازم حجت نیست. ولی در کجا حجت نیست؟ روایتی که شاهدی نداره در چه حوزه حجت نیست؟ در حوزه اصول اعتقادی. نه بازم همون معنی حجت نیست رو ما اخذ کردیم، ولی در کدوم حوزه حجت نیست؟ در حوزه اصول اعتقادی. فهو و زخرف رو میخوام بگیم این منظور بی اعتبار بودنه. البته باز صریح تر از اون لم اقله بود. نکنید اونی که صراحت در معنای اول داشت لم اقله بود، ولی این میشه معنای دوم. اگر ما بگیم لا محاله از معصومین صادر شده و بخوام این روایت رو تکذیب نکنیم، این خودش یه وجه جمعه. یه بار دیگه ارز کنم، فرض کنید معنای اول سالیشون نسبت به معنای اوله، این روایات میگن هر چیزی که شاهدی از قرآن نداره ما نگفتیم، ما میگیم علم اجمالی داریم که گفتن. میگه این علم شما مال حوزه احکامه یا حتی مال حوزه اصول اعتقاداته؟ میگیم نه، حوزه اصول اعتقادات شاید به تنهایی نگیم، علم داریم. امام در حوزه عقاید یه چیزایی گفتن که خدا در قرآن نگفته. پس علم شما مال فقط چیه؟ مال حوزه احکامه. پس این روایات میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به اصول اعتقادی باشه. یعنی من میخوام بگم برای اینکه قائل به کذب این روایات نشیم، میتونیم بگیم اونی که ما یقینا از امام صادر شده در حوزه احکام فقهی است، ولی اینکه در حوزه اعتقادات یقینا از امام یه چیزایی صادر شده که خدا در قرآن نگفته، همچی یقینی نداریم. چون یقین نداریم پس میتونه این روایات ناظر به اون باشه. یعنی خواستم یه جوری بگم در معنای اولم با این توجیه میتونیم از التزام به کذب بودن این روایت صرف نظر کنیم. خب حالا عرض میکنم، من فعلا اشکالاتی که به این گروه روایت شده رو دارم مطرح میکنم. فرمایش های سیستانی رو گفتم، اشکالاتی که مطرح شده رو دارم میگم. که خب اشکال دیگری به این روایات شده که اصلا این روایات مخالف با قرآنه. نکنید ما قبلا گفتیم این روایات میگه هرچی موافقه با قرآن نیست اخذ نکن، و ما هم موافقت پیدا نکردیم. عده‌ای گفتن نه تنها اینکه موافقت پیدا نکردیم، بلکه خلاف این مضمون رو ما در قرآن داریم. و این روایات به خاطر مخالفت با قرآن میشه بی اعتبار. که ما برای بی اعتباری مخالف با قرآن میتونیم به گروه اول از روایات که میگفتن ما خالف قول ربنا لم اقله یا زخرف است و باطل است و امثال اینا استناد کنیم. پس اشکال بعدی به این گروه روایات اینه که اصلا اینا مخالفه با قرآنه، و چون مخالفه با قرآنه 100% بی اعتباره دیگه. مگه قرآن چی گفته که اینا مخالفه با قرآنه؟ آیه نبع گفته خبر واحد ثقه معتبره، و این روایت میگه خبر واحد ثقه معتبر نیست. میگه خبری معتبره که شاهدی از قرآن برش وجود داشته باشه. پس ببینید این روایات در حقیقت مخالفه با قرآن. جواب خب این مخالفتش که مخصوص مطلقه. آیه نبع مگر نمیگوید که هر چی خبر ثقه گفت معتبره؟ این روایات تخصیص میزنه، میگه هر چی خبر ثقه گفت معتبر است، مشروط به چی؟ مشروط به این که شاهدی از کتاب الله داشته باشه. پس چون مخالفت این روایات با قرآن مخالفت به عموم خصوص مطلقه، پس دیگه شما نمیتونید بگید چون مخالف قرآن بذار کنار. اون مخالف قرآنی که باید میذاشتیم کنار مخالفت به چی بود؟ به تباین بود. ولی این مخالفت به چیه؟ مخالفت به عموم خصوص مطلقه. تا به اینجا درست؟ گفتن شما اگه در آیه نبع بتونید یه حرفو بزنید، ولی در آیه نفر نمیتونید اینو بگید. به عبارت دیگه شما در آیه نبأ میتونید بگید آیه نبأ گفته در شبهات حکمیه معیار اعتبار موافقت و مخالفت با قرآنه، ولی در شبهات موضوعیه معیار ثقه بودن و غیر ثقه بودنه. یه جور دیگه بگم آیه نبأ اطلاق داره، عمومیت داره، هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه رو میگیره. ولی این روایات میگن که معیار و حجیت روایاتی که حاوی شبهه حکمیه است اینه که حتما شاهدی از قرآن برش وجود داشته باشه. پس آیه نبأ هم شبهه حکمیه رو گرفت هم شبهه موضوعیه. این روایات اومدن شبهه حکمیه رو از تحت آیه نبأ خارج کردن. ولی این حرف رو دیگه شما نسبت به آیه نفر نمیتونید بزنید. چرا نمیتونید بزنید؟ چون گفتن شما برید پیش امام شبه موضوعی یاد بگیرید یا برید پیش امام شبه حکمی یاد بگیرید. شبه حکمی هست، آیه نفر ماده شبه حکمی هست. حالا آیه نبأ بله هم از شبه موضوعی و حکمی هست، ولی آیه نفر چیه؟ آیه نفر که اصلا اختصاصا شبه حکمی هست. پس اگر این روایات توان تخصیص آیه نبأ رو داشته باشه، توان تخصیص آیه نفر رو نداره، چون آیه نفر اختصاصا داره شبه حکمیه رو میگیره و در شبه حکمیه آیه نفر میخواد بگه که خبر ثقه معتبر است و این روایات میگه خبر ثقه معتبر نیست. پس ببینید این روایات مخالفه با قرآنه و چون مخالفه با قرآنه حداقل میشه بی اعتبار، حد اکثر میشه چی؟ میشه لم اقل، یعنی صادر نشده است، کذب واقعیه. ولی حداقلش اگه بخوام بگیریم میشه چی؟ میشه روایات بی اعتبار. چون گفتن برید از امام خودتون شبه حکمی یاد بگیرید نه شبه موضوعی. چی میفهمه؟ یعنی بریم ما از امام بپرسیم این خمره یا آبه؟ فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. یعنی شما برید از امام بپرسید که دستتون نجس شده یا نجس نشده؟ یعنی ما از اینجا بریم از امام بپرسیم که این مایه به نظر شما خمره یا آبه؟ یعنی این که رو دستم رنگه یا خونه؟ از کوفه بلند شید برید مدینه بپرسید اینی که رو دستتون هست رنگ یا خونه؟ اینو گفتن؟ اونطوری که نه خدا از سر تقصیرات یعنی حکم شد دیگه. نه یعنی از خون بودن یا آب انار بودن میپرسه یا از خوردن حکمش میپرسه؟ همین دیگه، بکشم یعنی حکمش چیه دیگه. ولی نمیپرسه این سیگار مثلا سیگار یا شیء دیگه است، از این که نمیپرسه. خیر انشالله. بسیار خوب دیدید چه کار کردن با این روایات، چقدر اشکال کردن به این روایات. خیلی بزیاد خلاصه مختلفن، متفاوتن. سوالتون چی بود؟ نه من اون اشکال اول اشکال قشنگی بود که بسیار خوب، ولی مثل حضرت آیت الله سیستانی میخوان بفهمن از اول شما این روایت رو در موافقت یه جوری معنا کردید که بعد یه اشکالات معنا پیدا کرد. ولی اگه از اول شما موافقت روحی میگفتید اصلا همچی اشکالاتی معنا پیدا نمیکرد. این حرفا تو کتاب های سیستانی نبود، ولی میخوام بگم که نهایت فرمایش ایشون این میشه. ایشون میفهمن اگر شما از اول بیاد این موافقت رو موافقت روحی معنا بکنید، دیگه اصلا یه اشکالات معنا پیدا نمیکنه. این در فرضی است که شما موافقت این روایت رو موافقت مضمونی میگیرید. وقتی موافقت مضمونی میگیرید، میگید کجا مضمون این در قرآن وجود داره؟ موافقت مضمونیه دیگه. ولی اگه بگید موافقت روحیه، دیگه بعد این اشکالات مطرح نمیشه. پس یه جور دیگه اگه بگیم، همه این اشکالات مبتنیه بر یک تفسیری است که خیلی ها همینطوری این روایات رو تفسیر کردن و اون اینه که منظور از موافقت رو موافقت مضمونی گرفتن. بعد موافقت مضمونی گرفتن، گفتن خود همین روایات کجا مضمونش در قرآن وجود داره؟ وجود نداره، بلکه مضمون مخالفش وجود داره و همون حرفایی که الان زدیم. درسته؟ ولی اگر شما از اول موافقت رو موافقت روحی معنا می کردید، دیگه هیچ کدوم از این اشکالاتی که مطرح کردید به این روایات مطرح نبود. و به نظر ما این موافقت، آی سیستانی می فهمن، این موافقت موافقت روحی است نه موافقت مضمونی. از جمله بزرگان دیگه‌ای که معتقدن موافقت در این روایات موافقت روحی است نه مضمونی، مرحوم شهید صدره. ایشون هم میگن به نظر من موافقت در این روایات موافقت روحیه و موافقت مضمونی نیست. بعد ایشون موافقت روحی رو تقریبا اینطوری تعریف میکنن آیه صد، یعنی موافقت با اسلوب شریعت، اون مذاق شریعت، اون چیزی که در حقیقت خواسته کلی شریعته و اتفاقا اون روایتی که مخالف روحیه با شریعته رو ایشون همون مثال دیروزی که مطرح کردیم که مثلا بعضی از انسان‌ها از فرض می‌کنیم جن خلق شدن رو ایشون اینجا مثال می‌زنن. آیه صد رو عرض می‌کنم. پس آیه صد را معتقدن که منظور از موافقت در اینجا موافقت روحیه نه موافقت مضمونی. بعضی از معاصرین هم باز به تبع آقایون میگن بله، اصلا موافقت در اینجا موافقت روحیه و موافقت مضمونی نیست. این اجمالی از بحث. اللهم صل علی محمد.